رب العالمين.
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه. مهم اینه که ما بشنویم این صدا.
کوچه کوچه بوی گل. بخشی از وصیت‌نامه شهید اسکندر آقاجانی.
به نام پروردگار رحمان و رحیم و به نام پروردگار که این توفیق را به این بنده درمانده و حقیر داد که یکی از رزمندگان و شهیدان اسلام باشم. به نام پروردگاری که این توفیق را به من حقیر داد تا بتوانم حب دنیا و دنیا پرستان را از قلب خیش بیرون کنم. پدر عزیزم و مادر گرامی، در طول این 19 یا 20 سال خیلی شما را اذیت کردم، خیلی شما را ناراحت کردم. از شما عاجزانه درخواست می کنم که مرا حلال کنید، زیرا تا شما از من راضی نباشید خداوند از من راضی نمی شود. از شما خواهش می کنم مرا حلال کنید و برای آمرزش گناهانم برایم دعا کنید.
حلالم کن دم رفتن کمی بعد از پریشون تو آواره نگاهی که تو هم با ما نمیمون. مسیح موندن و رفتن یکی بود و جدا شد باز. تو پایان منو دیدی جدایی سخت از آغاز.
و شما ای همسرم از من راضی باش تا با خیال راحت به سوی ملکوت اعلی پرواز کنم و اگر خواستی نزد پدر و مادرم جایت محفوظ است و اگر نخواستی از شما التماس دعا دارم در همه حال. و تو ای برادرم، ای برادر عزیزم، تو به گردن من خیلی حق داری. از شما التماس دعا و حلالیت دارم. از طرف من از همه اهل فامیل و دوستان و آشنایان حلالیت بخواهید و نماز و روزه هایم را با استفاده از حقوقم به شخصی بدهی که به جا آورد و مقداری دیگر از وصیت‌نامه ام نزد برادرم محمد زکریا است که این دو وصیت‌نامه مکمل یکدیگر است. در پایان از تمامی دوستان و آشنایان و همسایه و همکاران التماس دعا جهت بخشش گناهانم دارم. پدر جان، لطفاً هر سال مجلس عزاداری برای نشان دادن عظمت شهادت امام حسین علیه السلام را برگزار کنید.
حلالم کن به دخمایی که لب فا کرده میخنده. حلالم کن تشقی که به چشمای تو پا بنده.
کوچه های من را به نامشان کردیم تا هرگاه نشانی منزل من را می دهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم.
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرمایند از دنیای شما سه چیز محبوب من است: اول تلاوت قرآن، دوم نگاه به چهره رسول خدا و سوم انفاق در راه خدا. با امید به اینکه با دلهای روشن و پاکتان ما را هم دعا کرده باشید و پروردگار حق تعالی نظر برکت و رحمتش را به سوی همه ما معطوف دارد، با شما همراهان عزیز خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتان. درود و بدرود. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
آسیم سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدم از آوار خیز باران، پامانده در طبیگان ناگه به من رسیدی، من خود شکسته در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرد تو، شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. من با تو خوب گرفتم از خنده شکفتم، چشم تو شاعرم بود تا این ترانه داختم، در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر. من راه به خلوتش هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. سر رسیدی از غربت بیابان، دل خسته دیدم از آوار خیس باران، وامانده در تبیگان، ناگه به من رسیدی، من خود شکسته از خواب در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. من راه به خلوتش هرگز نبرد بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنند، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تاریکی، نوشته علی خاکبازان، سردبیر بابک صفی‌خانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، رضا عمرانی، بهرام ابراهیمی، مهرداد اشقیان، رامین پوریمان، احمد شمس آصف، محمد یگانه، شمسی صادقی، عباس وفایی. کارگردان محمد عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت اول.
پرگوهر ای خاک سر چشمی هنر، دور از تو اندیشه ندارم. یا الله، سلام عزیزان. شما وقتی این سرود قدیمی رو میشنوید چه حالی بهتون دست میده؟ البته این سرود هرگز کهنه نمیشه و همیشه ایرانی جماعت و سر شور و غیرت میاره. شعرش از مرحوم حسین گل گلابه، آهنگش هم مرحوم روح الله خالقی ساخته، مرحوم بنانم اونو خونده. مرحوم استاد اسماعیل نواب صفا در کتاب خاطراتش به نقل از حسین گل گلاب می نویسه: وقتی در سال 1323 ایران تحت اشغال متفقین بود، بعد از ظهر یکی از روزهای تابستون تو خیابون شاهد حرکات دور از نزاکت بعضی از سربازان انگلیسی با مردم بودم. از فرط ناراحتی نمیدونستم چه کار کنم. بی اختیار راه انجمن موسیقی رو در پیش گرفتم. وقتی خالقی منو دید گفت: چرا ناراحتی؟ واقعه رو براش تعریف کردم. خالقی گفت: ناراحتی فایده ای نداره، بیا کاری کنیم و سرودی بسازیم. این بود که سرود ای ایران خلق شد. حالا میخوام از ذکر این خاطره نتیجه‌ای بگیرم. سال 1323 سرود ای ایران ساخته میشه تا مرهمی باشه بر زخمی که از اشغال ایران به دست اجنبی‌ها بر روح و جسم ایرانی جماعت نقش بسته. اما حدود 20 سال بعد این زخم بدتر و جانسوزتر از گذشته دوباره دهن باز میکنه. کاپیتولاسیونو میگم. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 آمریکایی‌ها موضوع کاپیتولاسیون رو مطرح کردن. در اون زمان محمد رضا شاه جوان با تمام وجود تلاش میکرد به مهمترین متحد آمریکا در منطقه تبدیل بشه، اما تحقق این آرزو تاوان بدی برای مردم ایران داشت. تاوانی که در مهر ماه سال 1343 گریبانگیر ایران شد.
آقای منصور، میدانید که چرا شما را امروز به حضور پذیرفتیم؟
شما بفرمایید اعلی حضرت.
در سفرمون به امریکا و ملاقات با پرزیدنت جانسون، از ایشان درخواست 200 میلیون دلار وام و تجهیز ارتش را کردیم. آنها هم استقبال کردند، اما شرطهایی هم گذاشتند. در حقیقت ما دو نقش را بر عهده خواهیم گرفت: یکی حفظ امنیت منطقه و دوم جلوگیری از نفوذ کمونیست در خاورمیانه. البته همه اینها در صورتی محقق می شود که ما هم بتوانیم به تعهداتمان عمل کنیم.
اعلی حضرت مستحضرند که بنده در به ثمر رساندن منویات ملوکانه لحظه‌ای درنگ نخواهم کرد. اجازه بفرمایید اعلی حضرت در باز کنم. بفرمایید اعلی حضرت.
ما از پرزیدنت جانسون خواستیم که به ارتشمان سرسامان بدهند. ارتش باید از هر جهت مدرن و امروزی باشد. شما که مخالفتی ندارید؟
خیر، ابدا اعلی حضرت، ابدا.
میدانیم که شما روابط بسیار نزدیک و حسنه‌ای با چشم آبی‌ها دارید. این هم خوب میدانید که ما نخست وزیری را با توصیه آنها به شما دادیم. پس باید همه مسائل خود را به کار ببرید تا از چشمشان نیفتید آقای منصور.
اعلی حضرت اطمینان داشته باشند.
اما آنها دندانگرتر از چیزی هستند که ما خیال میکردیم. بابت دادن وام و تجهیز ارتش سنگ بزرگی را پیش پای من انداختند که امیدواریم شما بتوانید از سر راه برش دارید و لیاقت خود را به ما نشان دهید.
چاکر، تمام مسائل خودم به کار میبندم تا اراده همایونی محقق بشه.
ضمناً آنها داستان کاپیتولاسیون را پیش کشیدند.
کاپیتولاسیون اعلی حضرت؟ به چه قصدی؟
به بهانه آمدن مستشاران نظامیشان به ایران. میگویند در این بلبشویی که کشور ما دچار شده مستشارانشان تأمین جانی ندارند.
اما اعلی حضرت مستحضرند که این قانون رو پدر تاجدارشون اعلی حضرت رضا شاه ملغا فرمودند.
این که ما بهتر از شما میدانیم، اما در حال حاضر چاره ای نداریم جز تصویب دوباره آن. به شما گفتیم که سنگ بزرگی است.
اعلی حضرت عواقب این کار در نظر گرفتن؟
چه عواقبی؟
این کار چیزی کمتر از روشن کردن کبریت در انبار بارود نیست. مردم قایلی 15 خرداد سال گذشته را هنوز به یاد دارن اعلی حضرت.
ما که دستور دادیم خمینی را آزاد کنن، دیگه چه میخوان؟
اما
شنیدم که وزیر کشور کابینه تان هم چند باری به دیدنش رفته و ارادت شما به روحانیت را به این آقا ابلاغ کرده. خودتان هم که در سخنرانیتان سنگ تمام گذاشتید و تا جایی که توانستید از مقام روحانیت تجلیل کردید. هنوز هم بیشتر از این انتظار دارن؟
بعد از آزادی آقای خمینی دوبار نمایندهی به قم فرستادم تا با ایشون صحبت کنه. هر بار مصرانه خواستار تعطیه مجلس این سنا و شورا بودن.
ما به توصیه شما و علم گوش کردیم. نباید آزاد می شد.
جسارتن اعلی حضرت، نگه داشتن ایشون در زندان بیش از این صلاح نبود. بنده با آقایان علم و شریف امامی به کرات مشورت کردم. زمزمه های بین طلاب و دیگر آیت الله های قم در گرفته بود که بوی خوشی از اون به مشام نمی رسید. حتی ممکن بود کار به شورش برسه اعلی حضرت.
خمینی با ما کنار نخواهد آمد. با شریف امامی هم درباره تصویب لایحه کاپیتولاسیون صحبت کنید. بگویید که این خاص ماست. مقدمات تصویبش رو در سنا فراهم کنه. امریکایی ها منتظرن.
اطاعت اعلی حضرت، اطاعت امر.
تا یادمون نرفته این رو هم بگوییم که در هیچ کجا، نه در روزنامه ها، نه در مجلس، نباید از کلمه کاپیتولاسیون استفاده شود. بعد بگویم ماده واحده، همین
اوامر ملوکانه مطاع.
میخواهم از تمام جزئیات پیشرفت کار مطلع باشم.
اعلی حضرت، بنده شخصا این کار رو به عهده خواهم گرفت.
خوب است، میتوانید بروید.
خانه زدم. حرفتون نامیدم کردین آقای شریف امامی، بیشتر از این از شما انتظار داشت.
منظورم سناتورا نبودن، به هیچ وجه. اونا که تو مشتمونن، من نگران این آخوندام. شما که خودتون بیشتر از بنده در جریان امور هستین. قاله 15 خرداد هنوز تموم نشد.
آقا ما که خمینی آزاد کردیم، دیگه چی میخوان؟
ولی مردم آزادی خمینی رو مدیون پافشاری علمای قم میدونن. دلتاف ملوکانه. این نکته رو از این بابت عرض کردم که بیشتر مراقب اوضاع باشید. شما رو لبه تیغ قدم برمیدارید. اوضاع به شدت بحرانی و شکننده است. نمیشه 100% به آینده امیدوار بود.
ما آزادش کردیم که حسن نیتمون نشون بدیم. خواستیم بگیم که با دین و آخوند سر جنگ نداریم.
جسارت اما این نظر شماست. به نظر اونا مخصوصا آیت الله خمینی آمریکا دشمن شماره یک ایرانه. اونا میگن قبول این لایحه یعنی نوکری آمریکا، یا به قول خودشون اجنبی.
که دولت مسخره خودشون کردن. میخوان برای دولت و شخص اعلیحضرت مملکت تعیین تکلیف کنن. مملکت شاه داره، نخست وزیر داره، مجلس داره، دولت داره.
مشوش نشید، اونم چاره‌ای داره. برای اینکه خاطرتون آسوده بشه عرض میکنم، مجلس سنا با من، مجلس شورام که هیچ دلواپسی نداره، در این قضیه من در کنارتون خواهم بود، مجاب کردن نماینده ها با من. اما مشکل جای دیگه است.
کدوم مشکل؟
خمینی آدمی نیست که بشه فریبش داد یا تطمیعش کرد یا حتی اونو ترسوند. اون اگه بو ببره که قرار چنین لایحه‌ای به مجلس فرستاده بشه، امکان نداره ساکت بشینه. مشکل ترین کار جلب نظر این آقاست که کار من یکی نیست.
شما که خوب میدونن شریف امام این خواست اعلی حضرت همایون یا بهتر بگم آمریکایی هاست. حتی شخص اعلی حضرت هم سر دوراهی موندن. یا باید بخواست آمریکایی ها تن بدن یا از کمک های نظامی اونا چشم پوشی کنن.
بسیار خوب جناب نخست وزیر.
اما اعلی حضرت همایون نکته مهمی هم به بنده یادآور شدن. فرمودن بهتر بعضی از نماینده ها در مخالفت با لایحه صحبت هایی بکنن، در این صورت مجلس گرمتر و موجهتر خواهد بود. متوجه که هستیم؟
کاملا جناب مخصوص.
تو دفتر خاطراتم مطلبی نوشته بودم که اگه پیداش بکنم براتون میخونم. در واقع به دنبال تاریخ دقیق فرستادن لایحه کاپیتولاسیون به مجلس سنا میکردم و همینه. ماده واحده یا همان قانون کاپیتولاسیون ابتدا در نهم مرداد 1343 به مجلس سنا ارجاع شد. شریف امامی بر اثر اصرار حسن علی منصور و به جهت خوشخدمتی نزد شاه، با وجود تعطیلی تابستانی مجلس و غیبت بسیاری از نماینده ها، جلسه فوق‌العاده تشکیل داد که تا ساعت 12 شب ادامه پیدا کرد. شریف امامی به هنگام طرح این ماده واحده به نمایندگان خواب‌آلود سنا گفت: البته مقدور هم بود که ما فردا جلسه فوق‌العاده را تشکیل بدهیم، ولی چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم. البته تمامش کرد.
آفرین جناب شریف امامی، آفرین، گل کاشتید.
متشکرم جناب نخست وزیر، فقط انجام وظیفه بود و بس.
البته هنوز مانع بزرگتر بر سر راه تصویب این ماده واحده وجود داره آقا.
منظورتون تصویبش در مجلس شوراست؟
بله همینطوره.
فکر میکنم در اولین قدم باید آقای ریاضی رئیس مجلس شورا رو توجیه کنیم. بنده دوستی دیرینه‌ای با ایشون دارم، اگه صلاح بدونید شخصا وارد عمل میشم.
موافقم، اما اینم عرض کنم که خاطر اعلیحضرت همایونی از بابت اظهارات بعضی از نمایندگان کمی مکدر شده بود.
کدوم اظهارات؟
اینکه بعضی گفته بودن این ماده واحده بیشتر فرمایشیست و فقط مستشارای آمریکایی از این حق برخوردارند، اونم فقط در ساعات اداری.
اینا که ترفندهای کوچکی بود برای مجاب کردن نماینده ها جناب نخست وزیر. در تقدیر باید طوری رفتار میکردیم که فرمایشی بودن مجلس تا حد امکان کمرنگ بشه.
متوجه هستم، احتمالا به همین دلیلم آمریکاییان نگران شدن. سفیرشون ابتدا با اعلیحضرت همایونی بعدم با بنده تماس گرفت، اظهار نارضایتی میکرد. به چه اطمینان دادم که همه چی درست همون طوری پیش رفته که میخواستیم. بفرمین خواهش میکنم، بفرمین بینشینی. با این حال اعلی حضرت همایونی به شدت نگران.
نگران چستم؟
از من درباره قم و خمینی پرسیدن. عرض کردم در آرامش کامل و تحت کنترل. اما در چهره مبارکشون ناباوری موج میزد.
با توجه به کنترل روزنامه ها بعید میدونم خبری به جایی درز کرده باشه. با این حال باید چارچه